بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ایمان نه تنها در جان یک انسان اثر بسیار بالا و فرح بخشی داره، بلکه در یک جامعه هم وقتی ایمان به عنوان یک میثاق اجتماعی، به عنوان یک مفهوم مقبول و معروفی که همه اون رو براش احترام قائل هستن جا بیفته، جامعه رو با نشاط خواهد کرد. البته با نشاط خیلی کلمه کمیه، جامعه رو به سعادت خواهد رسوند. ایمان در زندگی فردی زندگی رو شیرین میکنه. من خودم فکر میکنم در این شبها سعی کردم دربارش حرف بزنم، ولی نمیشه به این سادگی این شیرینی رو منتقل کرد. حرفهای آدم باید بزنه در مقام مصداق که در مجالس عمومی لااقل زدنی نیست و گفتنی نیست. سخن از این که ایمان زندگی رو شیرین میکنه مثل این میمونه که شما بخواید یک عطری رو توضیح بدید. واقعا انسان در بیان زیبایی یک بوی عطر لاله. یک کلمه در عالم وجود نداره تا شما عطر گل یاس رو بتونید توضیح بدید، دقیق توضیح بدید، بگید این گونه است. واقعا نمیشه توضیح داد. رنگ رو برای یک نابینا امکان نداره توضیح بدید، حتی سیاه و سفید رو فرقش رو نمیتونید توضیح بدید، چون او هیچ مشابهی براش سراغ نداره، این مفهوم قابل انتقال نیست. وقتی گفته میشه ایمان موجب شیرینی حیات هست، فقط میتونیم یک کمی دربارش صحبت بکنیم و البته دلهایی هم هستن که میتونن این رو دریافت کنن، روش فکر کنن. شب اول گفتیم که باید رو این حرفا فکر کرد، با فکر جا میفته. مثلا میفرماد المؤمن حلوون، مؤمن شیرین است. یعنی چی؟ چجوری میشه اینو منتقل کرد؟ یا آدم فرق مؤمنش با غیر مؤمنش در اون شیرینیش چیه؟ مثلا میگیم لبخند میزنه، خب های هر دوتا لبخند زدن چی؟ بگیم مهربانه، بگیم خب اگه یه کافرم بود مهربان بود چی؟ نمیشه توضیح داد. البته باز میشه یه حرفایی رو زد. ببینید مثلا که در فیزیک ظاهری اثر خودشو میگذاره، میشه یه مقدار دقت بکنه آدم، چون مؤمن نماز میخونه، مؤمنی که واقعا نماز میخونه، واقعا سجده میکنه، واقعا خدا تکبرشو گرفته، این آدم دور چشماش معلومه دیگه. حالا بیشتر از این دیگه من چی بگم دیگه؟ دور چشاش اثر خودشو نشون میده، چون میدونید بیشترین عصب در بدن انسان، خصوصا عصبهایی که حرکتی هستن، در صورت انسان هست. بیشترین تعداد عصب هم دور چشم آدم هست، لذا هزاران حالت دور چشم انسان پیداست. فقط ترس بالا یا محبت بالا نیست که پیداست، یه ذره غرور هم خودشو میتونه نشون بده. ولی خب این حرفا چه فایده داره زدنش الان؟ ایمان زندگی انسان رو شیرین میکنه. مثلا میفرماید مؤمن مؤمن الا وقد جعل الله له من ایمانه انسا یسکن الیه. هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه خدا از ایمانش بهش یه انسی میده. انس یعنی چی؟ انس کلمه ایست مقابل وحشت. حالا بقیهش رو توضیح بدم، شاید انس معناش مقدار روشن بشه. یسکن و الیه، حتی یسکن و الیه آرامش میگیره پیش این انس. حتی لوکان علا قلت جبلن یستوحش و الی من خالفه، روی قلیم باشه این آرامشش رو از دست نمیده، نمیترسه اونجا موقعی. یعنی هیچ وقت مؤمن دچار تنهایی وحشتزا غم‌افزا نمیشه. آرامش عجیبی در ایمان هست. میدونید ایمان اساسا لغتش به دو معناست، یکی به معنای امن مقابل خیانت. وقتی چون کسی که در واقع ایمان نمیاره خیانت میکنه به حق، خیانت میکنه به منطق خودش، خیانت میکنه به این حالی که انسان داره که دوست داره حقیقت رو قبول کنه. لذا به کسی که حقیقت رو میپذیره میگن مؤمن. یکی هم حالت، یه معنا به معنای مقابل خیانت، یه معنا هم برای ایمان به معنای آرامش مقابل ناآرامی، که در این باره آرامی و آرامش شبهای اول صحبت کردیم که در قلب انسان یه ناآرامی هست، فقط وقتی مؤمن میشه آرام میشه. ایمان زندگی انسان رو از نظر روانی آباد میکنه. و بعد چون ایمان یه اعمال صالحی رو هم به دنبال داره، از نظر جسمی، از نظر ارتباطات اجتماعی، از هر حیث مرتب میکنه زندگی انسان رو به خودی خود. ایمان یه کار دیگه هم میکنه، خدا رو میاره وسط. میدونید 99% زندگی ما جبری به دست خداست. من دیگه چون وقت نیست صریح توضیح بدم، بشموریم از صبح بشموریم دیگه. حالا من اون 1% رو میخوام خیلی تحویل بگیرم، اینجوری میشمارم. از خونه در میای بیرون، حالا یا ماشین سوار میشی، ماشین خودتو یا ماشین بیرون رو سوار میشی، کدوم تاکسی مقابل شما قرار میگیره؟ شما که تعیین نمیکنی، میشه جبری. تو تاکسی چه موسیقی روشنه، چه رادیویی روشنه، شما که تعیین نمیکنی، میشه جبری. رادیو رو، شبکه‌شو شما تعیین می‌کنی. اون مطلبی که می‌خواد بگی که شما که تعیین نمی‌کنی، میشه جبری. رفیقت کی نشسته پیش شما تو تاکسی، میشه جبری. کدوم چرا قرمز دارم شما تعیین می‌کنی، شما که تعیین نمی‌کنی، میشه جبری. یا اسمشو بذار تصادف، که نادانی اگه بگی تصادف. یا بعد اسمشو بذاری طراحی شده توسط خدا، که این حرف درستیه. بعد میرسی سر کار، کدوم ارباب رجوع بهت مراجعه میکنه؟ میشه جبری. استادم و خودم انتخاب کردم، از بین چند تا انتخاب کردی؟ میشه جبری. رشتم رو که خودم انتخاب کردم، کشتی خودتو، رفتی یه دونه آزادی خودتو پیدا کردی، باشه. رشتتو از بین چند تا رشته انتخاب کردی؟ کدوم دانشگاه؟ بسته به این که کیا بیان کیا نیان وضعتو تعیین نشد، میشه جبری. همسرم رو که خودم انتخاب کردم، از بین چند تا؟ 1 میلیارد خانم آوردن انتخاب بکنی؟ نه 1 میلیارد که نه. پس اون محدوده‌ای که برات تعیین کردن میشه جبری. با کدوم واسطه؟ چند تا تو واسطه داری؟ محدودیت واسطه ها رو نگاه کن، میشه جبری. ما زندگیمون تو جنگ خداست. هر کدوم اینا رو میتونه تأثیر بگذاره. حالا انصافاً با توجه به این که ما خیلی از امور رو واقعاً درش دخالت چندانی نداریم، خیلی آزادیم، ببینید خدا چقدر میتونه دخالت بکنه. اینا یه بخشی از دخالت ها. 1% شد یا نه آزادی ما در میان این همه جبری که محیط ما رو در بر گرفته؟ تقریبی 1% شد یا نه؟ تایید میکنید؟ بله؟ کمتر از 1% شد آزادی ما؟ اون کمتر از 1% هم بذارید من 99%شو از بین ببرم با توضیح بعدی. به فکرت رسید؟ انتخاب کردی؟ کی به فکرت انداخت؟ نه دیگه واقعا خودم فکر کردم رو چه حسابی اون آگاهی ها رو کی بهت داد؟ نه رفیقم گفته بود، رفقاتو کی سر راحت گذاشت؟ یه دهه ما یه جایی صحبت کردیم تحت عنوان لحظه تغییر انسان. آدم هر لحظه فرصت نداره که، یه وقتایی فرصت داره. خیلی وقتا شما تصمیمایی خودت داری میگیری ظاهرن، ولی ناشی از مجازات الهیه یا پاداش الهیه که قبلا یه کار خوبی کردی. تو اتوبان دیدی هر لحظه آدم نمیتونه دور بزنه، میگه برو دور برگردون جلوه. خیلی از اوقات زندگی ما اینجوریه، میخوای دور بزنی نمیشه دیگه، فلان لقمه حرام خوردی تا 40 روز عبادت تو قبول نمی کنن، یعنی برو اون جلو دور بزن. بابا میدونی چقدر دور میشم؟ باشه دیگه، بری اون جلو. هر لحظه نمیتونی دور بزنی، باند فرودگاه که نیست ویراج بدی هر سمتی خواستی بری. خیلی لازمه خدا بیاد وسط، خیلی لازمه خدا بیاد مهربانی و لطف خودشو نشون بده. ایمان روان شما رو آزاد میکنه، نرمی بهت میده. خدا وقتی مؤمن باشی خودش هم میاد وسط، میاد به تو، در تو تأثیر میگذاره، در اطرافیان تو تأثیر میگذاره. خیلی ما در اختیار خداییم، خیلی. نمیخوام جبری مسلک بشید، نه اینکه بگیم که آقا پس ما کاری نمیتونیم بکنیم، همه اینا تعیین شده. هر لحظه گاهی با نیتت تغییر میتونی ایجاد کنی در اینها، به اذن خدا، به دست خدا. تو در واقع اصلی ترین کسی که داری تو زندگی باهاش پینگ پونگ بازی میکنی خداست. اون طرفه میبینه دست چپ تو ضعیفه، هی میندازه چپ، تو هی باید چپ تو قوی کنی. گاهی میندازه راست، دوباره میندازه چپ، میفهمی تو چپت ضعیفه، او مربی توه، نمیخواد تو رو ببره، میخواد تو رو یاد آموزش بده. و هر لحظه در حال بازی کردن با خدایی و خدا با تو. گاهی یه توپ میفرستی توی زندگی واقعی، یه نیت میفرستی، یه فکر میفرستی، توپ میفته این ور زمین، توپای خرابت هم میگیره، توپاتو برات خوب میتونه بندازه، میتونه یه جوری بزنه نتونی بگیری توپو. مربی همه فن حریفه، یا آبشارهایی برات میزنه عمرن بتونی بگیری. هر لحظه. حالا انشالله شما برید اون حیات واقعی رو بچشید، اصلا میبینید خدا رو داره باتون بازی میکنه، میبینید حریف خودتون رو، محبت او رو میبینید. میگه بیا خسته شدی چند بار بندازم راستت، قویه بزن بندازم راستت. میفهمی اصلا مربی داره مهربون الان برخورد میکنه، اصلا باهاش، با او داری زندگی میکنی. مؤمن همش داره با خدا زندگی میکنه. ایمان چه اتفاقی رو رقم میزنه تو زندگی؟ فعالترین عامل زندگی ما به نفع ما توپ خواهد انداخت رو زمین، روی صفحه باهاش زندگی میکنی. اصلا خود این حس، حس خیلی قشنگیه. ایمان یه آثاری داره تو زندگی، تو زندگی ما، توی روح ما، در روان ما. شیرینی و زیبایی رو افزایش میده. اینا قابل توصیف نیست. آخه چجوری میشه گفت؟ شما خودتون برید دو خط، یک خط، یک کلمه بگید عطر فلان گل چگونه است. البته میگن ها کلی جزو عطرهای گرمه، جزو عطرهای سرده، تیزه، ولی اینا میدونی وصفای کلیه. دقیقا بگو حالا چیه. ما رنگا رو عاجزیم برای بیانش. میگیم زرده چون خودش قبلا زرد رو دیده. حالا یک کسی اصلا رنگ ندیده باشه، آخه براش توضیح بدی، میگی زرد، میفهمی زرد، زرد میگه یعنی چی الان زرد چی میشه؟ ایمان یه اتفاق قشنگی رو برای انسان رقم میزنه. این از نظر روحی، خود به خود این کارو میکنه. و بعد واقعیت‌های زندگی ما رو هم تغییر میده، چون واقعیت‌های زندگی ما همش دست خداست و تمام ذرات عالم همه اینا عبد خدان. گاهی با ایمان مریضی‌های خودت رو کنترل می‌کنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مؤمن نیروی خودش رو از نون نمیگیره، که از نیتش میگیره. آیه بهجت میفرمود که نماز رفع آتش میکنه، توضیح میداد چجوری نماز رفع آتش میکنه. من نمیخوام مطلق بگم دیگه به آب احتیاج نداری، نه. خود آزاده آیه بهجت به من از نحوه غذا خوردن آیه بهجت میفرمودن مثلا هفته آخر چه مقدار کلن آب و غذا خوردن، هفته آخر حیاتشون. آدم نمیتونه بالا منبر بگه. بعضیا میگن ببین تو خرافات داری میگی یا چی. حالا اینو که میتونم بگم، پیامبر گرامی اسلام فرمود که حضرت موسی بن عمران وقتی با خدا مناجات میکرد اون چند روز، در اون چند روز نه خوابید، نه غذا خورد، نه آب خورد، هیچی. همون گفتگوی با خدا تغذیه بود برای جسمش. حتی خوبان از باب تکلیف، از باب تواضع تن میدن به این زندگی حیوانی، و الا اونا مستغنی از این حرفا هستن. پیامبر گرامی اسلام میفرمود، حالا من دارم دوباره از اول بحث و انگار شروع میکنم، میخوام اون بعد اجتماعیشو بگم، ولی خیلی حرفا تو این زمینه هست. شما میدونید که ما اون حرفا رو نزدیم، که نمیشه زد، که نمیشه اینا رو گفت و شنود کرد. فقط خودت آدم فهمیده ای هستی، میتونی بری دنبالش. من میخوام زنده باشم، من میخوام زنده باشم، اون چشمم، اون گوشم، اون حسم فعال بشه. گفتن که شب آخر جلسمون هست، گفتن که یا رسول الله وقتی که تو جلسه تو هستیم حالمون خوبه، از جلسه میریم بیرون کم کم حالمون بد میشه. بگیم یا ابا عبدالله ما تا وقتی تو محرم تو، دهه محرم تو هستیم حالمون خوبه، از دهه محرم بیایم بیرون کم کم حالمون بد میشه. رسول خدا فرمود این که تو جلسه ما هستید حالتون خوبه، این که طبیعیه، ولی میرید بیرون حالتون بد میشه، اونم طبیعیه. ولی اگر بتونید اونو حفظ کنید، یعنی این حال خوشو بیرون از جلسه محضر پیغمبر، محضر ابا عبدالله الحسین رو حفظ کنی، فرمود اگر بتونید بیرون از جلسه من هم حال خوش خودتون رو حفظ کنید، مثل حضرت عیسی ابن مریم روی آب راه میرید، بر قواعد عالم هستی مسلط خواهی شد، اسیر جاذبه زمین. این حرفا چیه میزنی؟ شوخی میکنی؟ آتش میسوزونه، حرفا چیه میزنی؟ یه مثال از سلمان زدم چند شب پیش براتون. سلمان کجا؟ اینا مثلا چیزاییه که برای آدم کوچیکای این مکتب اتفاق میفته. آهنگر بود، دید مرحوم قاضی یه آخوندی اومده توی قهوه خونه نشسته داره چایی میخوره، اومد پیشش گفت آقا چرا اینجا نشستی چایی میخوری؟ گفت خب کجا چایی بخورم؟ گفتم من با چایی خوردن شما مشکل نیستم، آقا شما روحانی هستید، قهوه خونه اومدی؟ گفت من غریبم، تازه اومدم، بالاخره نمیتونم، این گلوم باید تر بشه. بعد گفت خب یه مغازه ما چایی بخور، قهوه خونه خوب نیست، یه عالم بزرگوار اومده نشسته. نمیشناخت، انگار آقای قاضی رفته بود این مغازه سر راه مرحوم حداد، اون آقای آهنگر تور پهن کنه، و تورش هم گرفت، سید آمد. مراوده مرحوم حداد با مرحوم قاضی افزایش پیدا کرد، به جایی رسید کتاب خاطرات مرحوم حداد رو ببینید. همیشون اون عارفی که در مورد شهید مطهری اون خاطره رو نقل میکنن اومده بود ایران برای زیارت، اینا مثلا مرحوم حداد هم سن و سالای آقای بهجت بودن، مثلا اون زمان مسنتر از آقای بهجت بودن، شاگردای مرحوم قاضی، اومده بود ایران قم مشهد بره زیارت. شهید مطهری رو خبر میکنن، میگن دوست داری تو صاحب دلا رو ببینی؟ یه صاحب دل اومده اینجا، میره پیشش. خب میگه آقای حداد حال ما رو ببین، ما رو معاینه کن، یه چیزی به ما بگو. آقای حداد میفرماد خب نماز، از نماز تعریف کن، بگو چجوری نماز میخونی. شهید مطهری خیلی با دقت، با تفکر، با توجه نماز میخوندن. توضیح میده، میگه من اینجوری آداب رعایت میکنم، اینجوری نماز میخونم، سعی میکنم حواسم پرت نشه، اینا رو توضیح میده. مرحوم حداد میفرماد خب پس کی نماز میخونی؟ یعنی این تعریف ها هنوز همش هیچی. شهید مطهری بغض میکنه، شروع میکنه گریه کردن. اینقدر گریه میکنه که سرش میاد نزدیک زمین میشه، عمامه از رو سرش میفته. چه صفایی داشته شهید مطهری. بعد مرحوم حداد شروع میکنه ایشون رو نوازش کردن. نه آقای مطهری، من نمیخواستم بگم حالا شما، الحمدلله شما. تعریف میکنه از شهید مطهری. بعد همونجوری دست میکشیده به پیشونی شهید مطهری، میفرماد من میبینم که محاسن تو به خون سرت خضاب میشه، تو به شهادت میرسی. خبر شهادت شهید مطهری هم بهش میده، آرومش میکنه. این آهنگر گاهی انبر نداشته، آهن گداخته رو با دستش میکشته بیرون، روش چکش میزده. دیگران میفهمیدن، مرحوم قاضی بهش میفرماد که رو نکن این کار رو، شنیدم پشت سرت میگن آهن از کوره در میاری با دستت بیرون، چرا اینا رو لو میدی؟ بوی این حیات هم به مشام ما نرسه، خیلی بده. علائم حیاتی، ایمان حال آدم رو عوض میکنه. خب همینقدر که حال یک انسان رو میتونه عوض کنه، حال یک جامعه رو میتونه عوض بکنه. چقدر؟ یه دونه آیه قرآن براتون بخونم. میفرماد الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینایی که ایمان دارند و تقوا دارند، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت بهشون بشارت بده، دنیاشون هم آباد میشه. اگر شما به ظاهر میبینید مؤمنین دنیاشون آباد نیست، این ظاهربینی شماست. اون اراده کنه هر کاری بخواد میتونه انجام بده. من میخوام از برخی از کرامات و عرفا بگم در تسلطشون برای دنیا این طرزم فضای بحثمون عوض بشه. نه، با اون کرامات نمیخوام کسی رو تشویق کنم. در جای دیگری میفرماد لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، مردم یک جامعه اگر ایمان و تقوا داشته باشن برکات از آسمان ها و زمین برشون نازل میشه. یک جامعه با مفهوم ایمان نجات پیدا میکنه. خب ما شب آخره که به این بخش از بحث رسیدیم، خیلی هم بخش دشواریه، ولی خیلی کوتاه عرض کنم و عبور کنم. مفاهیم دیگری تو جامعه هست، مثل اخلاق، یه شب در این باره مختصر صحبت کردیم، مثل مفهوم آزادی. اینا مفاهیم انسانی قابل احترام، من اصلا در موردشون بحث نمی کنم، ولی انسان جامعه رو نجات نمیدن. ایمان رو علم کن، جامعه نجات پیدا میکنه. یه مشکل اساسی برای ایمان وجود داره، اونو بگم. اون مشکل اساسی اینه، مشکل اساسی اینه که ایمان میتونه تقلبی هم باشه. ایمانو علم میکنی، بعضیا خودشونو به مؤمن بودن میزنن. خیلی از جوامع غربی حرف از ایمان نمیزنن. برای چی؟ میگن بعضی از افراد متقلب میان خودشونو مؤمن جلوه میدن، پستا رو میگیرن، میان خودشونو مؤمن جلوه میدن، احترام جمع میکنن، میان خودشونو مؤمن جلوه میدن، سر مردم کلا میگذارن. بله خوب هست، هر جامعه ای ایمان رو برفراز کنه، منافق تو اون جامعه زیاد میشه. بله میدونیم اینو، صریحا هم خودمون داریم میگیم. ایمان نفاق میاره. ایمان تو جامعه محترم بشه، منافق تولید میکنه. بگو آقا من استادای دانشگاه رو از بین دانشجوهایی که مؤمنن انتخاب میکنم. خب من میرم تو اون دانشگاه دانشجو میشم، میگم نمازه رو برم، میدونی که ضایع، بعدن انتخاب نمیکنن، آغاز نفاق در انواع و اقسامش. ایمان وقتی که نامش بر فراز بشه نوندونی میشه برای بعضیا. بله این مشکل هست، ولی باید از این مشکل عبور کرد، نه اینکه از ترس افتادن تو این مشکل عقب نشینی کنیم، مثل حیوانا زندگی کنیم. زمان امام زمان علیه السلام زمانی است که آدم از این مشکل عبور میکنه. چجوری از این مشکل آدم عبور میکنه؟ آداب ایمان رو آدم بیان بکنه. آداب ایمان چیه؟ هیچ کسی رو به خاطر ایمانش حق ندارید به شغل بدید. اگه هنر نداره چرا به شغل میدی؟ نه بچه خوبیه، بچه خوبی باشه. بچه خوب یعنی چی؟ بی عرضه که خوب نمیشه که. عوضش حزب اللهیه، خیلی ایمانش درسته. کاری که شایستش نیست نباید بهش بدی. پیامبر اکرم یه جوونی رو میدید مؤمنه، خوشش میومد ازش، میفرمود که خب هنرت چیه، شغلت چیه؟ میگفت شغلی ندارم، هنر ندارم، فنی بلد نیستم. رسما میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. میگفتن آقا یا رسول الله چرا از چشمتون افتاد؟ این بابا بچه خوبیه، ایمان داره به شما. میفرمود میترسم از ایمانش بخواد پول در بیاره. چون من بچه مؤمنی هستم، پول به من بدید، شغل به من بدید، هنرت کو؟ هنر ندارم. این فاسد میشه بعدن. آدابی داره ایمان. یکی از آداب ایمان چیه؟ اینه که آقا اگر حق تو خوردن، علامت محبت خداست به تو، تازه زیباتر و قویتر و پرشورتر کار میکنی. یکی از آداب ایمان چیه؟ عیبای دیگران رو به خودت نسبت میدی، خوبی خودت رو به دیگران نسبت میدی. یکی از آداب ایمان چیه؟ استعدادهای خودت رو با دیگران به مشارکت میگذاری، گروهی کار میکنی. اگر ایمان آدابش گفته بشه، خدا شاهده شیکترین جامعه رو درست میکنه. منافق درست میکنه؟ چی داری میگی شما؟ مؤمن علائمی داره. خیلی راحت میشه فهمیدیم مؤمن حقیقیه یا نه. کسی رو نمیخوایم متهم بکنیم به کفر و نفاق، ولی ایمان زیبایی هایی داره. یه شب روایتشو عرض کردم، فرمود که من شیرینی ایمان رو در شما نمیبینم. پیامبر اکرم فرمود، گفتن شیرینی ایمان چیه؟ فرمود من تواضع نمیبینم. در یکی از آیات قرآن فرمود یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون عدلة علی المؤمنین. ای مؤمنین اگر پای ایمانتون، پای دینتون وای نستید، از ایمانتون رو برگردونید، من یه قوم دیگه جای شما میارم، اونا مؤمنای خوبی هن. اولین ویژگیشون اینه که من خدا اونا رو دوست دارم. دومین ویژگیش اینه که اونا منو دوست دارن. الان یه پدیده هایی تو بازار هست، خیلی پدیده های عجیب غریبی، مؤمنینی که اهل مناجات نیستن. این چجوری میشه؟ اهل عشق و گریه و آه و سوز نیستن. این چجوری میشه؟ من نمیدونم. تو مؤمن شدی نون مؤمن رو بخوری، فقط نون مؤمن بودن رو بخوری. بعد میفرماید یحبهم و یحبونه، اینا منو دوست دارن، من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین به شدت فروتنن، به شدت افتاده حالن، به شدت با دیگران با محبت برخورد میکنن. به حدی که میومدن پیش امام صادق علیه السلام میگفتن آقا علائم اجتماعی مؤمن رو بگید، میفرمود نمیتونم بگم چون طاقت ندارید بشنوید، نمیتونید اجرا کنید، همون یه مختصری که بلدید کافیه، برید. داشت با امام صادق علیه السلام اون فرد طواف میکرد، یه نفر صداش زد جواب نمیداد، دوباره صدا زد جواب نداد، دوباره صدا زد جواب نداد. یه کسی کاری داشت با این آقایی که داره با امام صادق علیه السلام طواف میکنه. آقا طوافش رو قطع کرد. فرمود چرا جواب اون نمیدی؟ گفت آقا توفیق طواف با شما رو نمیخوام از دست بدم. فرمود جواب اون رو بدی که ثوابش بیشتر از این که با من طواف بکنی. گفت اون کار بی خودی داره، من میدونم، بعدم بهش میرسم. فرمود تو چیکار به اون داری؟ فعلا جوابش رو بده. آداب ایمان بیاد، منافق درست نمی کنه. کسی طاقت نمیاره. اتفاقا آداب ایمان بیاد مؤمنا رو منافقای جامعه تیکه تیکه میکنن، از بس حسودی میکنن بهش، چون آبرو همه رو میبره. امیرالمومنین کارش این بود آبرو همه رو میبرد پای رکاب پیغمبر، هر کاری رو همه میگفتن نمیشه، ایشون میگفت یا رسول الله چشم، میرفت به بهترین نحو انجام میداد، حرصشون در میومد، کینه به علی پیدا میکردن، از بس کارا رو خوب انجام میداد، از بس بی ادعا بود. امثال این شهدایی که نامشون رو میبرند و میشناسید ما رو شرمنده نمیکنه؟ شهید حجاجی ما رو شرمنده، آبرو ما رو نمیبره؟ علی کوچولوی من دوستت دارم، ولی خودم از یه دوست داشتنی هاش باید بگذره برای دوست داشتنی برتر، هیچ آبرو ما رفت پاک تموم شد. حسین جان فدات شم، بفرم فدات شو، کاری نداره الان، همین الان برو فدات شو. نه الان که نه، کلن گفتم مثلا فدا بشم. ایمان اگر خودشو نشون بده نفاق تولید میکنه، نه به خدا قسم. جامعه نجات پیدا میکنه. ایمان اگر بیاد نفاق تولید میکنه. ما که مقدار ایمان آدما رو نمیدونیم، آداب ایمان رو که میدونیم. حالا اومدیم و یه کسی دروغی آداب ایمان رو رعایت کرد. ببین دروغی بخواد آداب ایمان رو رعایت بکنه تا یه حدی میتونه، اگه حدی بیشتر نمیتونه. قول به شما میدم دو نقطه بسیار برجسته در باره آداب ایمانی هست، اینو با این سادگی کسی نمیتونه اجرا کنه. نماز میتونه بخونه، آره اول وقتم میتونه بخونه، ولی دو حرکت فوق العاده مردانه و مهم هست در ایمان، به این سادگی هر کسی نمیتونه اجرا کنه، لو میره. در زمان امام زمان ارواحنا له الفدا نفاق ذلیل میشه. چرا نفاق ذلیل میشه؟ حتما دم مساجد گیتایی میگذارن، این دستگاهایی که آهن رو تشخیص میده در بدن افراد بوق میزنه چی بهش میگن؟ چی؟ همین چیزی که میدونید، بله ایکس ریل، بله ایکس ریل میگذارن، حالا یه نوع اشک ایستاده است میذارن، حتما دم مساجد منافق ذلیل میشه، یه دونه از این ایکس ریلا میذارن، بعد همچی که بخوای از کنارش رد شیم بو آقا این منافق بگیرید، اینجوری که نیست. مأمورینی دارن، حضرت امروز لیست منافقان جلسه رو اعلام کنم؟ نه اینجوری نیست، به طور طبیعی منافق رسوا میشه، از بس مردم علائم ایمانی رو میدونن. حالا من یک کمی از این رسوا سازی ها رو انجام بدم. یکی از نکاتی که مؤمنین اونجا برسن دیگه کم میارن به این سادگی، البته اینا درجات داره دیگه، نه اینکه کسی این کارو نکنه مؤمن نیست، درجه کمشه دیگه، سر صدا نمیتونه بکنه دیگه، پست نمیتونه بگیره با این روحیه. کار تشکیلاتی کردن، کار جمعی انجام دادن و تو کار جمعی استعدادهای خودش رو به مشارکت بگذاره، بگذاره از استعدادهای او دیگران بهره ببرن، نام و نانشو ببرن. هر مؤمنی مگه میتونه این کارو بکنه؟ یا ایو الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. مؤمنین تکی صبر کنید، مؤمنین با هم صبر کنید، به صبر هم دیگه کمک کنید، مؤمنین هم افزایی بکنید. در روایت میفرماید این رابطو که معنیش هم افزایی، یعنی رابطو علل ائمه، هم افزایی کنید برای کمک کردن به امام، کار جمعی بکنید. که هنوز البته اینجور آموزش های ایمانی شروع نشده. تو آموزش های ایمانی به ما میگن مؤمن شدی، برو در خونه خدا اون رابطه خصوصی تو برقرار کن. نه، مؤمن اینه که فدای بقیه، برای بقیه، با بقیه باشه. ولایت دو حالت داره، یکی حالت طولی، یکی حالت عرضی. ولایت عرضی یعنی با مؤمنین دیگه که نسبت به تو ولایت دارن و تو نسبت به اونها ولایت داری چگونه رفتار میکنی. اینجا یکی از اون بزنگاهاییست که ایمان خودشو نشون میده. ایمانو برفراز کنیم، منافق چیکار میکنه؟ خودشو لو میده. مؤمن ضعیف خودشو لو میده، احترامش هم حفظ میکنیم ولی خودشو لو میده. الان تیم ملی نمیدونم هر کدوم از این ورزش ها میره برای مسابقه، بنده نمیرم. چرا؟ نمیتونم. معلومه دیگه. آقا تیم ملی درست نکنید، بعضی ها ممکنه قلابی بیان بالا. میشه قلابی کسی بیاد بالا؟ یا ما هم کشتی میگیرن، یا کلی بازی میکنن، تیم ملی رو اتون ها انتخاب میکنن. میشه علائم ایمان وقتی دقیق شناسایی بشه کاملا معلوم میشه که اهل ایمان نیست، که ایمانش ضعیفه. در میان سیاسیون که ایمانش ضعیفه. سخت‌ترین قسمت ایمان میدونید ایمان کجاست؟ ایمان به نصرت الهیه، ایمان به اینکه خدا کمک خواهد کرد. بارها خدا هی میفرماد بابا من میفرماد مؤمنین گاهی کم میارن. تو بحث امتحان بود، زلزله ایجاد میشه، میگن متى نصر الله، مؤمنین. و حتی برخی از انبیا میگن متى نصر الله، کی نصر خدا به ما میرسه. بعد سیاسیون از بین کسانی انتخاب بشن که اعتقادی به کمک خدا ندارن، میرن سراغ ابزار دیگه. خب این لو رفتن دیگه. آقا این اعتقاد نداره به کمک خدا، میگه نمیتونیم. هر مسئول سیاسی که در هر نقطه نمیتواند بگوید ایمانش ضعیفه. احترام میگذارم، نمیگم مؤمن نیست. بشر چه قدرتی داره؟ هر چی رو بگه نمیتونیم. ناوای آمریکا اومده بود خلیج فارس کمک کنه به صدام، خبرشو به امام دادن، مسئولین جمعیشون دور امام جمع بودن. امام فرمودن اولین ناو نزدیک شد تنگه هرمز بزنید. گفتن نمیتونیم. فرمود میتونید بزنید. گفتن نمیشه، ولی امام نزنیم. آخر سر امام فرمود که من میگم بزنید، حالا میخواید نزنید نزنید. بعد از بحث امام از اتاق میخواستن بیرون برن بیرون، یکی از این مسئولین رو کنار کشیدن، فرمودن ولی من رو حرف خودم هستم، میگم بزنید. امام مؤمن بود به نصرت الهی. یا عارف صاحب دلی میگفتش که چرا جام زهر رو به امام تحمیل کردن؟ مگه آنها بود مردم به جنگن؟ تا اون موقعش هم نفس امام، کار خدا. چه حرفی بگیم مردم نمیتونن به جنگن؟ اولا میتونن. کسانی که مؤمن نباشن تو پستای سیاسی قرار بگیرن به قهقرا میبرن ملتو. رفقا من فکر میکنم اصلا ما بحث ایمان رو تو جامعه هنوز شروع نکردیم. یک کمی شروع کردیم، یک کلمه این باهاش آشنا هستیم. تو عرصه اجتماعی ایمان به کار بیاد ما نمیتوانیم نداریم. بگه ما نمیتوانیم یعنی مؤمن نیست. یک مدیر استعدادهای جامعه رو این آب خوردن شناسایی میکنه، استعدادها رو این آب خوردن پرورش میده، استعدادها رو این آب خوردن به کار میگیره، گره های مردم رو باز میکنه میبره جلو. مدیر در یک جامعه دینی مؤمنتر از بقیه است. فرمانداران آقا امام زمان ارواحنا له الفدا هر جایی میرن مردم خاک قدمهاشون رو به تبرک بر میدارن. بچهش میخواد شفا پیدا کنه، میگه آقای استاندار تو رو خدا یه دستی به سر بچه ما بکش. الان جامعه ما اینجوریه، مدیران جامعه اینقدر مقدسن، اینقدر مؤمنن که اینقدر مقدس باشن؟ قطعا نیستن. و الا ما تعداد مسئولین برجسته کشورمون 313 تا که چه عرض بکنم، 3000 تا که بیشتره که. بچه آقامون نیومدن. مایه شرمندگی هر چی ظهور تأخیر بیفته مایه شرمندگی مسئولین کشور ماست. پس شما ما نه سر پیازیم نه ته پیاز، شما چی؟ مایه شرمندگی ما طلبه هم هست.
شما تو حوزه نتونستی 313 تا تربیت بکنید، با شرمنده ایم. ما های شرمندگی سینه زنا هم هست، شما این همه سینه زدید بالاخره جمعیت ماشالله 300 حتما محکم نزدیم دیگه، مخلصانه نزدیم حتما نشده دیگه. شروع کردیم الحمدلله، ممنونیم از خدا شروع کردیم. ایمان اگر بیاد در جامعه مشکلات رو حل میکنه، بعد خودش بشه مشکل. واقعا بعضی ها میگن آقا تو عرصه مدیریت و سیاست حرف از ایمان نزنید. چرا حرف نزنیم از ایمان؟ ما مؤمنش رو داشتیم، بله مؤمن مدعی داشتی خراب کرده. مؤمنی که مدعی نباشه خدا براش راه رو باز میکنه. وقت کسی مؤمن نباشه خدا هی میپیچوندش. اون جبری که گفتیم برای زندگی یک فرد هست، اون جبر برای برنامه ریزی و مدیریت و اجرای یک مدیر هم هست. همه چیش در چنبره خداست. آره ارواح همشیره عبوید خدا اجازه میده جامعه با مدیران بی ایمان کارش جلو بره، فما ایمانو برای چی گذاشتیم؟ ببخشید خدا اجازه میده، خدا نابودتون میکنه اگر مدیرانتون مؤمن نباشه. فرمود فلا تخشوهم وخشونه. از امروز که علی ابن ابی طالب معرفی شد دیگه من حساب ببرید، طرفتون منم، دشمن با شما کاری نمیخواد نمیتونه بکنه، من خودم پدرتون رو در میارم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. اما هم حساب ببرید، من مگه میذارم کارت پیش بره؟ پس ایمان چی میشه؟ اثر ایمان کجا میره؟ کلن نمیشه کسی بدون ایمان به اوج لذت برسه، جامعه هم نمیتونه بدون ایمان به اوج منفعت برسه، نمیشه. مؤمن مدعی رو چجوری تشخیص بدیم از مؤمن غیر مدعی؟ یه راهش فیش حقوقی مثلا، راه های زیادی داره. یه راهش رقابت های انتخاباتیه، یه راهش خیلی راه داره. ما ایمان رو هنوز حسابی بحث نکردیم و الا تو زندگی فردی هر کی مؤمن نبود همه مردم اینجوری میگفتن بنده خدا الان لذت نمیبره از زندگیش، چقدر زحش میکشه، همه اینو میگفتن. ما ایمان رو هنوز توضیح ندادیم و الا همه میگفتن آقا مسئول غیر مؤمن باشه میدونی که خدا میپیچونه کارو، کارا همش دست خداست، خدا بذار راه باز بکنه، باید مسئول مؤمن باشه، مؤمن به نصرت الهی. بعد حالا من نمیخوام تندش کنم فضا رو، خدا چجوری جامعه ای رو زمین میزنه که تن بدن به مدیرانی که مؤمن نیستن؟ من اینا رو بخوام بگم که بعضیا فکر میکنن که من دارم بحث سیاسی میکنم، یا بدتر از اون بحث سیاسی جنایی که ما البته خودمون مدعی هستیم با هیچ جنایی برادر خوندگی نداریم، مثلا به ما چه ربطی داره؟ سالهاست تو انتخابات های مجلس هی به ما میگن، از نمیدونم هفتش دوره هفتو نه از مجلس هفتم به این ور، تمام کسانی که از این ور و اون ور اون زمان اصرار تو باید بیای کاندیدا بشی، میگم یعنی چی؟ برای چی کاندیدا بشم؟ تو آخه سیاسی مگه باید تو مجلس دیگه؟ گفتیم آقا مگه هر کی حرف سیاسی زد باید بره مجلس؟ نه مردم میشناسن، مگه هر کی میشناسنش باید بره مجلس؟ نه شما درک سیاسی تا یه حدی، مگه هر کی درک سیاسی داشت باید بره مجلس؟ این چه تحلیلیه؟ حزب اللهی و غیر حزب اللهی در دورانهای مختلف، ما اصلا چی کار داریم به پست؟ وقت فکر نکنید که ما از این زاویه برامون سیاست مهمه. نه بابا، برای ما چه اهمیتی داره؟ ما کارمون رو انجام میدیم. الحمدلله هر کی هم اومده تا حالا منتقد بودیم دیگه. کسانی که سابقه دقیق ما رو میدونن میدونن. چون با اون انتقاد جامعه رشد میکنه. ولی این حرفا رو همشو نمیشه زد، تا یه حدیشو میشه گفت. ایمان جدای از این که دخالت خدا رو به نفع اون جامعه افزایش میده، جدا از این که قوت قلب به مدیران میده، در اثرش فهم بالا پیدا میکنن، ابهتی پیدا میکنن. یه زمانی بود آقای حاج احمد متوسلیان سال 61 که ایشون اسیر شد، قبلش یه مش بچه بسیجی رو برشته بود برده بود لبنان. ما هم تصادفاً تو اون جمع بودیم. بعد اون زمان حاج احمد متوسلیان با فرماندهان منطقه جلسه میذاشتن علیه اسرائیل. ما شنیده بودیم این رو که اعضای اون جلسه میگفتن نمیشه این آقای حاج احمد تو جلسه نیاد. گفتیم پس کی بیاد؟ خب ایشون فرمانده ماست. میگفت یکی دیگه بیاد. ایشون میاد همه ما دست و پامونو گم میکنیم. یه ابهت عجیب غریبی داشت. نه اینکه شما فکر کنید آدم مغروری بود. من یه بار کتاب قرآن خودم رو دادم، کتابی که آقای شهید سید عباس موسوی امضا کرده بود و بعضی از آدمای خوب، گفتم یه بار بدم ایشون هم امضا کنه. بردم بهش گفتم این قرآن منو اولش یه امضا کن. حالا ایشون فرمانده بود اون زمان که این اسما رو در نکرده بود که اسیر بشه و چی بشه، فرماندهمون بود دیگه. ولی خدا شاهده بهش عشق می‌ورزیدن بچه‌ها عجیب و غریب، دیگه مثل شما ندیدیم تو لشکر. تا قد رشیدی هم داشت، تا بهش گفتم قرآن نشست، انگار میخواست بزنه خودشو. من قرآن امضا کنم؟ آقا من کیم مگه؟ دیگه من خودم دلم رحم اومد بهش، گفتم نمیخواد، باشه نمیخواد امضا کنی. خدا شد همجوری گفتم، گفتم باشه نمیخواد امضا کنی. من نمیدونستم اینقدر اذیت میشی، من که چیزی نگفتم. فاصله خودشو با قرآن داشت اندازه گیری میکرد. نه آقا من گفتم یه امضای تو رو یادگاری داشتم، حالا اول این کتاب چون میمونه این کتاب بودم نگه هم میداره قرآنشو. وقتی اسیر شد ما که نیروی عادی بودیم خبردار نشدیم، گفتن حاج احمد رفته ایران. ما اومدیم تو فرودگاه ایران، بعد از چند وقت گفتن حاج احمد رو گذاشتید. گفتن مگه ایران نیست؟ گفتن نه آقا اسیرش کردن. مثلا تو فرودگاه داشتیم هلاک میشدیم، نگفتن به بچه ها اسیر شده، ولی بچه ها یه کاری دست خودشون دست همه میدادن. ایمان چی کار میکنه؟ جامعه ای که لذت میبره آدم تو اون جامعه زندگی کنه. جدای از این آثار اجتماعی که به واسطه مدیران هم پیش میاد، گفتم ایمان، نفاق از ایمان یا کمبود ایمان رو چجوری میشه تشخیص داد؟ یکی با کار جمعی نکردن، یکی با ولایت مدار نبودن. دقیقه یه دفعه میخواد از زیرش در بره دیگه. بحث ولایت مداری رو شب تاسوعا مقدار بحث کردیم. گفتم مهمترین چالش ایمانه، ایمان رو آسون میکنه ولایت برای آدم. برای بعضی ها هستن ایمان رو تا اینجا میرسن، از اینجا به بعد براشون سخت میشه. حقشه که خدا اینا رو ببره جهنم. سه گروه هستن کسانی که تمام میخوام بکنم عرض خودم رو در باب ایمان. چقدر عجیبه این روایت. میفرماد سه گروه هستن که خدا روز قیامت با اینها حرفم نمیزنه. این دیگه بدترین امت نه، که نه، بدترین انسان ها هستن. خدا بهشون نگاه نمیکنه، باشون حرفم نمیزنه. یک، گروه اول کسانی که اولیاء خدا رو کشتن. خب بله دیگه، معلومه دیگه، خب باید هم اینجور باشه، نخیر خدا باشون حرفم بزنه. گروه اول اینا. گروه دوم کسانی که نکشتن ولی جای اولیاء خدا رو غصب کردن. حق میدید اونا جزو کسانی باشن که اینقدر رذل باشن که خدا روز قیامت به اونا نگاه هم نکنه، باشون حرف نزنه؟ خب بله اینم درست. گروه سوم حدس میزنید کیا باشن؟ می‌فرماید گروه سوم کسانی هستند که برای این دو گروه قبلی یه ذره ایمان قائل باشن. میبره با اونا. چه مرزکشی‌های عجیب و غریبی وجود داره توی دین. تو چجور یه سهمی از اسلام برای او قائل شدی؟ تازه تو روایت نمی‌فرماید ایمان، می‌فرماید یه سهمی از اسلام. بگی یه ذره که مسلمون هست. بحث ایمان هنوز تو جامعه ما شروع نشده. ببخشید شروع شده، اصلش بیان نشده. ایمان جدا از این که آثار خوبی در جامعه از حیثیت‌های مختلف میگذاره، یه برنامه داره، طبق اون برنامه عمل بکنی خدا شاهد ابهتت کفر رو از بین میبره. من الان دیگه نمیتونم در این باره زیاد توضیح جزئی بدم، از یکی از آیات قرآن استفاده کنم، یک حقیقتی رو با شما در میون بگذارم در مقام نقد از وضع اجتماعی جامعه خودمون. حالا ممکنه به مسئولین کشور در سطوح مختلف بر بخوره، خب بر بخوره، به من چه ربطی داره، خوب باشن بر نخوره. در یکی از آیات قرآن درگیری بین حق و باطل رو ماهیت اصلیش رو روشن میکنه. ماهیت اصلی درگیری حق و باطل چیه؟ ماهیت اصلی توش جهاد نیست. ماهیت اصلی درگیری حق و باطل توش سختی نیست. چیه؟ می‌فرماید جا الحق و زهق الباطل. حق که بیاد باطل در جا نابود میشه. ما فکر کردیم جا الحق و ذهب الباطل باید گفت. ذهب الباطل یعنی چی؟ باطل رفت. آخه در مقابل جاء باید گفت ذهب. جاء الحق و ذهب الباطل. مثلا دیدید یک کارت قرمز به یک کسی میدن، باید از زمین بره بیرون دیگه. گاهی طول میده بره بیرون از زمین، میخواد زمان بکشه برای تیم خودش اگه مثلا جلو باشه. اینجا میفرماد در جا ذهب الباطل، مهلت برای رفتن به خدا بهش نمیده. حق که بیاد باطل در جا نابود میشه. آقا دشمنان ما چرا در جا نابود نشدن؟ چون ما تمام حقو که اجرا نکردیم که. اینقدر ترسو تو ما هست، اینقدر ناباور که نابارور میشه فکرش تو ما هست. خدا میفرماید هیچ، معطل بشید تا ببینیم چی کارات بکنیم، رشد کردید بعدن. آقا بعد میفرماید ان الباطل کان زهوقا. آقای حق فکر نکن شما اومدی باطل رو نابود کردی. باطل اصلا خودش مردنی بود، داشت میمرد اصلا، کاری نکردی شما. باطل هیچی نیست. امام نگاهش اینجوری بود. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، ولی آمریکا یه غلطایی هم میتواند بکند. اون غلطاش به اندازه ضعف ایمان ماست. نه دروغه؟ محاصره اقتصادی آمریکا غلط میکنه ما رو محاصره اقتصادی بکنه. هزار تا عامل دست خدا از درجا بزنه بکومنشون به دیوار. نه بالاخره دلار یه واقعیت دیگه. تو کوری واقعیت‌های اصلی دنیا رو نمیبینی. کجاش واقعیته؟ ایمان ما ضعیفه. اینا امتحانا و بازیایی است که خدا سر ما در میاره. میخوای هزار سال دیگه معطلت نگه داره، بسش کن دیگه. آمریکا فرمود هیچ غلطی نمیتواند بکنه. البته یه غلطایی که میتواند بکنه، بالاخره ما رو میبینید که داره اذیت میکنه. ولی قرآن اینو نمیگه. کسی ایمان داره؟ کسی ایمان داره به این حرفا؟ کو ایمان؟ گفت خدا فرمود ان الباطل کان زهوقا. باطل مردنی بود. پس چرا این باطل مردنی نمیمیره؟ اون فقط زنده است، یعنی داره تأثیر میگذاره به خاطر ضعف تو. تو از این ضعف ها بیای بیرون. انتظار خودتون رو از یک جامعه اسلامی، از یک حکومت اسلامی برید بالا. ما خیلی قدرت داریم. بدون اینکه یه دونه فیلم، یه دونه سریال از انقلاب اسلامی، از بسیج، از شهادت طلبی حسابی مشتی بسازیم به منطقه صادر کنیم، بدون اینکه یه جزوه درست حسابی داده باشیم، الان کل منطقه بسیجی شدن. این قدرت اسلام نیست؟ آدم باید به چی ایمان بیاره؟ آقا نشانه، اینا نشانه، آقا ایمان بیار. کو ایمان؟ یه مثال از حضرت امام بزنم. ایمانمون خیلی ضعیفه که اذیت داریم میشیم. ایمانمون قوی باشه پیروز شدیم، آقامونم میاد. ایمان نداریم به این حرفا. یه مثال بزنم، دقت کنید این مثال رو. حضرت امام سال آخر عمر شریفشون، 10 سال بعد از پیروزی انقلاب، 67-68، متنا و بیانیه هایی دارن فوق هوشمندانه. جلد 21 صحیفه حضرت امامو بخون. خب بذارید اینو محافظت کنید. این امام سال 57-58 آلزایمر داشتن، نعوذ بالله، که هنوز برای اولین بار ناراحتی قلبی هم پیدا نکرده بودن برن بیمارستان. 57-58 شده بودن یه پیر مردی که از باب پیری و کهولت سن یه حرفی رو هی تکرار کنه، هی یادش بره، هی دوباره تکرار کنه. این امامی که 10 سال بعد با اون همه تلاطم ها اینقدر دقیق بودن، احدی جرئت نکرده یه همچه حرفی رو به امام بزنه. امام یه بحثی رو طی 1 سال 2 سال 24 مرتبه تکرار کردن. یعنی ماهی یه بار این حرف رو میزد، ماهی یه بار این حرف رو میزد، ماهی یه بار این حرف رو میزد. از این 24 مرتبه طی 1 سال 12 مرتبه یه مثال رو تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد، تکرار کرد. این مثال چی بود؟ این بحث چی بود؟ برای شما عرض کنم. خیلی ساده است. صحیفه حضرت امام 57 و 58. بحث سر چیه؟ میفرماد من کی مطمئن شدم این انقلاب پیروز میشه؟ ایمان امامو ببینید. خودش توضیح میده. 24 مرتبه توضیح داد تو 2 سال. ایمان امامو ببینید. آیه میگیره امام. میفرماد من یه نشونه دیدم، مطمئن شدم ما پیروز میشیم. مؤمن آیه میفهمه دیگه، درسته؟ غیر مؤمن تا نشونش ندن نمیفهمه. آیه قرآن خوندیم، غیر مؤمن نشونش هم بدی نمیفهمه. جهنم رو بهش نشون میدی برمیگرده بازم کافر میشه. بعضیا هنوز ایمان نیاوردن به این انقلاب. نشون داده انقلاب ایمان نیاوردن. با نشونه ایمان بیارن؟ بعد ایمان امامو ببین. آقا این حرفایی که من دارم به شما میزنم دیگه اصلا خبر تحلیل که نیست. امام میفرماید که من میدونستم، قریبه به این مزامین، من میدونستم انقلاب پیروز میشه، اما کجا مطمئن شدم؟ به من گفتن از یه روستایی خبر آوردن تو روستا. آخه روستا تظاهرات بکنه میشه 20 نفر، میشه 30 نفر، آخه چه تظاهراتی؟ تو روستایی اطراف ساوه یه بار از این 12 بار اسم منطقه رو میگن، یه بار از این 12 بار میفرمان من خودم اون روستا رفته بودم، درسته؟ یعنی میشناسن روستا رو. ولی 12 بار قصه این روستا رو تکرار میکنن. امشب میخوام ایمان شما رو بسنجم. یعنی خود به خود سنجیده میشه الان. حالا تکرار بکنیم. میفرماد من میدونید کی مطمئن شدم؟ یه نشانه دیدم مؤمن شدم این انقلاب پیروز میشه. وقتی که از اون روستا به من خبر دادن، گفتم تو این روستا تظاهرات شده، مردم شعارهایی میدن محکم، مثل شعارهایی که مردم تو تهران و شهرهای بزرگ میدن. خبر از جاهای دیگه کشورم داشتم که همه کشور متحول شده. امام میفرماد من فهمیدم ما پیروز میشیم. چجوری فهمیدی؟ میفرماد چون این همه دل، این حرف امام که این همه دل، با قریب به تعبیراتش، این همه دل رو خدا یه دفعی با هم متحول کرده، علامت پیروزی، این نشانه فتحه. و من همون زمان فرانسه بودم، این خبر رو شنیدم، فهمیدم ما قطعا پیروز میشیم. آدم مؤمن رو نگاه کن، نشونه رو 24 مرتبه تو سال اول انقلاب اینو تو تکرار کردن امام. یه کمی ایمان بیاریم. حالا من الان چند تا حرف میزنم، ایمان شما سنجیده میشه. 20 میلیون نفر 40 کی را انداخته تو بیابونها؟ صدها میلیون قضا مردم از جانشون، کی دفعه اینا رو هماهنگ کرده؟ من خدمت حضرت آیت الله العظمى سیستانی بودم سال قبل، ایشون می‌فرمودن 40 کار مردمه. یکی از علمای نجف چندین سال قبل به من میگفت، فرمودن از هم مباحثه های، یعنی هم مباحثه که نه، میگفت ما بچه بودیم جزو گروه حاج آقا مصطفی فرزند حضرت امام بودیم که با ایشون پیاده روی کربلا میرفتیم از نجف. خاطراتی رو تعریف میکرد، میگفت یه عده نوجوان بودیم با ایشون رفیق بودیم، تو اینجور فعالیت های مذهبی دوروبر ایشون بودیم. خاطراتی رو تعریف کرد. ایشون به بنده میفرمودن، الان خودشون یه عالم پیرمردی هستن، سنشون گذشته، میگفتن که علما از من تو حوزه میپرسیدن آقا کی را انداخته این اربعینو، این اربعینو کی را انداخته؟ یه دفعه همه دلها متوجه اربعین شده، این علامت هیچ فتحی نیست؟ یه دفعه دلها در این منطقه با عظمت با هم هماهنگ شده بر اصل مقاومت. داعش نابود شد. میفهمی یعنی چی؟ طبق هیچ محاسبه نظامی سرعت نابودی داعش اینقدر نبود. 70 کشور جهان پشت داعش بودن. اینو رئیس وزیر امور خارجه منحوس رزل آمریکای کثیف میگه، تو کتابش نوشته. کینا رو زد، رفتم تو عراق، جوون عراقی که میلیاردها خرج شده براش با ایران و ایرانی جماعت دشمن باشه، میگم خب چه خبر؟ میگه یه آرزو تو عمرم دارم. طلبه نجف. همه بچه های مدرسه‌مون اینجوری هم. میگم چیه آرزوت؟ ذهنم رفت تو فرج و خیلی چیزهای دیگه. گفت 2 رکعت نماز دوست دارم پشت سر رهبر شما بخونم. کی دلارو اینجوری کرده؟ آیه نیست؟ ایمان نمیاری؟ حضرت امام چرا یه حرفی رو برمیداره 24 مرتبه تکرار میکنه، 12 مرتبه مثالش رو تکرار میکنه؟ میخواد بگه مردم مؤمن بشید، خبری در راه هست، خبری در راه هست. هی خودتو میخوای بزنی اون طرف، یه خبری هست. کیا میخوان یه جامعه ایمانی رو مزدشو بچشن؟ تو اربعین بیا، منکب داره زجه میزد، گریه میکرد، فیلمش رو رفقا گرفتن، چه گریه میکنی؟ میگه همه عمر، همه سال تمام داراییمو میارم لب جاده خرج میکنم برای زائر امام حسین. خب الحمدلله. میگفت من قصم اینه، امام حسین چند ماه نشده همشو بهم بر میگردونه. خب بازم الحمدلله، چرا گریه میکنی؟ میگه میخوام برای امام حسین خرج بکنم، فقیر بشم، میگم خدا منم برای حسین فقیر شدم، دردم اینه، چرا حسین بر میگردونی؟ چرا بر میگردونی به من؟ از روستا بلند شده اومده، تمام امکاناتشو آورده لب جاده گذاشته اونجا، یه شب مهمون به تورش نخوره هلاک میشه. من دیدم از نزدیک، رفتیم تو اتاقش اونورتر تو روستایی که نزدیک جاده هست، داره بالبال میزنه. آقا بشین دیگه. میگه یه اتاقم خالیه، هرچی التماس میکنم حسین به من نظر نکرده. میگم آقا میاد، حالا یه کسی میاد دیگه، بشین اینجا تو خودت دو دقیقه. این دلها رو کی هوایی کرده؟ اینا نشانه چیه؟ چرا میخواییم به روی خودمون نیاریم؟ رفقا شاید ما داریم در نزدیکی های ظهور زندگی میکنیم، شاید همین شبها دارن یاران مهدی فاطمه مؤمنین رو جمع میکنن. برخی از علما میدونید چی میگن؟ برخی از صاحب دلا میگن اگر ظهور به عقب بیفته باید تعجب کرده، حتما ما خرابکاری کردیم و میتونه ظهور به تأخیر بیفته و الا مقدمات فراهمه. ما کی داریم زندگی میکنیم؟ خدای من. حضرت امام ایمان خودشون رو برای ما توضیح میدن، میفرمایند وقتی همه دلها به یک باره متوجه یک نقطه بشه، این علامت نصر، این علامت فتح، این علامت اینه که خدا دیگه میخواد مهدی فاطمه از پشت غربت در بیاد. شاید مؤمنانه قدم برداریم، جامعه این درست خواهیم کرد. چه آمریکا چه غلطی میکنه؟ اصلا آمریکا چی هست؟ آمریکا چه عددی هست؟ اسرائیل چه عددی هست؟ میره رئیس رژیم قاسب صهیونیستی، اون مردک پلید فاسد که از کشتار میانمار رسما تنها دولتی که حمایت میکنه، خود میانماریا رؤسای خبیثشون ساکتن. این نامرد از این مسلمان کشی دفاع میکنه، میگه ما دفاع میکنیم چون به مصلحت، رسما توی سازمان ملل علیه آقا حرف میزنه. انتظار داشتیم 10 حرف از مسئولین ما علیهش زده بشه. بابا این که دیگه معلومه دیگه وضعش، بزنید تو دهنش، جواب بدید. جواب که کاری نداره. ایمان امام رو یه بار نشون بدم، یکی از جلوه هاش رفتم حسینیه جماران، اون موقع حاج عیسی خادم از امام اونجا بودن هنوز، رفتم جای امامو ببینم. بعد حاج عیسی بالای پله ها بود، تا منو دید گفت همین الان یه خاطره فلانی یادم اومد بهت بگم. رفتم و سلام علیکو، هنوز ایستاده بودیم، ما نبرد توی اتاق هنوز، گفت بذار همینجا بهت بگم. تو این حیات آقا داشت قدم میزد، حاج احمد آقا اومد در حال قدم زدن آقا یه گزارشی رو بده، اخباری بود مربوط به بین الملل و جهان. بعد ضمنش گفت کشورهای ابرقدرت این نظر رو دادن، فرانسه، انگلیس، اینا رو یکی یکی اسم برد. ایشون میفرمودن امام عادت نداشت تو زمان پیاده روی خودشو متوقف بکنه، همینجور راه میرفت حرف گوش میکرد، زیاد مثلا نمیپرداخت به امور دیگه، این لازمه خب حالا الان بگو. یه دفعه امام وایساد فرمود چرا اسم کشورهای ابرقدرت رو بردی، اسم ایران رو نبردی؟ حاج احمد آقا میگه کمی خندش گرفت که خب حالا ما خود دو نفری مثلا، میگفت این تو ذهنش بود حالا ما دو نفری الان چشم بله ایران، فرمود نه بگو ایران هم جزو ابرقدرت هاست، تا من حرکت کنم من الان اضافه کردم، بگو. بعدشون گفت بله یکی از ابرقدرت ها ایران هم ابرقدرته، اصلا رد نشد تا تو چرا نمیبینی این قدرت رو؟ چرا نمیبینی؟ الان دیگه این چیزا علم میخواد، میدونی؟ دیگه از ایمان گذشته. منتها میدونید کسانی که ایمان ندارن انقدر نفهم میشن علمم ندارن، سمم بکمون علمم پیدا نمی کنن. ببین ما الان ابرقدرت منطقی میفهمی، لااقل منطقه. هیچ کشوری در جهان این مقدار فدایی جان بر کف مؤثر سازماندهی شده تو 3-4-5 تا کشور دیگه نداره جز ایران. میبینی این قدرتو؟ از هیچ کشوری جز ایران و فقط ایران در جهان نیست که مردمانی در کشورهای دیگه به ویژه در همسایگی به عشق جنس تولید شده اون کشور رو خرید بکنن. ارزه نداریم اقتصادمون رو رونق بدیم با وضعیت منطقی؟ اون چه ربطی به این جایگاه داره؟ پول ازش در نمیتونیم بیاریم. اینا درده. ایمان بیاریم دیگه. خدا انشالله ایمانمون رو قوی کنه. انشالله یه هنوز انگار اون بچه هایی که از امشب دیگه اسارتشون آغاز شد توی خیمه نیم سوخته ای هستن، چشم به کنار نهر علقمه دارن، اما میاد هنوز انگار ما باید تو اون فضا به سر ببریم. علمدارای مهدی فاطمه تعدادشون هستن، کافی نیست دیگه. اگه بود که آقامون اومده بود. ما شرمنده ایم یبن الحسن، تو میانمار بچه ها رو زیر پا له کردن، ما کاری نکردیم. ما شرمنده ایم. یه جمله روزه ابوالفضل العباس بخونم. امشب ابوالفضلی گریه کنی برای اهل حرم. همه اومدن گفتن آقا یا ابو عبدالله میخواییم ازت دفاع کنیم، میخواییم برات جان بدیم. نمیدیدن افق فتح و فقط عباس اومد. وقتی اجازه میدان بگیره برگشت فرمود که آقا میخوام برم انتقام شهدا رو بگیرم. به خودش میدید جمع کنه ماجرا رو. رفقا به خودتون ببینید، جمع کنید ماجرا رو. به خدا میتونید. اینجوری سوزت هم برای اهل بیت بیشتر میشه. کجا بودید امشب بتونید زینب رو کمک کنید؟ یتیمایی که گم شدن تو بیابون به زینب برسونید. تو بیابون هیچ وقت دچار تاریکی شدی؟ بچه ها رو جمع کردن، میبینن یه کوچولوی ابا عبدالله الحسین نیست. هر جا میرن خار هست، دست میکشن یه دفعه خار، یه تب خاک. چجوری باید پیدا کنن بچه حسینو؟ زینب ما رو راه میدی امشب کمکت کنیم؟ هیچ وقت توی خیمه نیم سوخته ای که بوی سوخته هنوز داره ازش به مشام میرسه یه شب رو تا به صبح سپری کردیم؟ امشب بچه ها همه تون بعد از ظهر استراحت کردید بعد اومدید روزه؟ صبح سینه زدی؟ بود سر تا پای من خونین و زینب خسته بود. به خدا زینب هنوز استراحت نکرده، فعلا هنوز بیابانگردی خودشو شروع کرد. علی لعنت الله.